أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال الإمام الهادي عليه الصلاة وعليه السلام: الحسد ماهق الحسنات والزحف جالب المقت. در آستانه شهادت امام هادی علیه السلام هستیم، امام همامی که به امامت رسیدن او هم در حدود 8 سالگی یکی از حجج حقانیت مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله. اون حضرت در بخش اول عمر مبارکشون که حدود 8 سال ابتدایی عمرشون بود، در کنار پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام که خود آثار و برکات و نشانه های اجداد طاهرین و خصوص پیامبر مکرم اسلام رو داشت، نشو و نما پیدا کرد، به رشد و بالندگی ادامه داد و وقتی بعد از شهادت پدرشون در همون سنین 8 سالگی به ریاست معنوی جامعه بزرگ اسلامی اون روز رسید، کارها و فعالیت‌های بسیار زیادی امام هادی داشتند. اولا اون مجموعه وکلا رو که از زمان امام جعفر صادق علیه السلام آغاز شده بود و ائمه در صدد آماده کردن تشیع برای زمان غیبت بودند، چون قریب به 2 قرن بود که شیعه همواره با امام ارتباط مستقیم داشت و زمان غیبت نزدیک و نزدیکتر می شد، زمانی که دیگه دسترسی مستقیم به امام نخواهد بود. لذا این مجموعه وکلا از زمان امام صادق شکل گرفت و بعد از اون در زمان امام کاظم و امام رضا و امام جواد این مجموعه مستحکمتر شد. در زمان امام هادی هم بیشترین ارتباط امام به خاطر حصری که برای امام پیش آمده بود در سامرا با همین وکلا بود. همین وکلا بودند که ارتباط بین امام و امت رو ایجاد می کردند، آوردنی ها رو از پیام ها و سوالات و شبهات و مطالب دیگر می آوردند و بردنی ها رو از امام می گرفتند و به امت می رسوندند. احترامی که به علم و دانش امام قائل بود و عالم و دانشمند رو تکریم میکرد، گاهی اعتراض اطرافیان رو برمی انگیخت. یه وقتی به امام علیه السلام خبر آوردن که فلانی بحثی با یکی از ناسبی ها داشته و او رو زمینگیر کرده، بر او غلبه پیدا کرده، لذا در یک جلسه ای که نشسته بود و هاشمی ها و عباسی ها دور امام رو گرفته بودن و مجلس مملو و از سادات بود، این فرد وقتی وارد شد امام علیه السلام به احترام ایشون پا شدن و او رو دعوت کردن و در کنار خودشون نشوندند. وقتی امام مشغول به صحبت با ایشون بودن، بعضی از افراد که نشسته بودن نتونستند این صحنه رو تحمل کنند و زبان به شکوه و اعتراض باز کردند که ابن رسول الله، شما جمعی که همه از مفاخرند، همه از ساداتند، دارای نسب شریفی هستند، که فرد غیر سید رو آوردی کنار خودت نشوندی و با او داری صحبت میکنی. امام فرمودند شما اگر شرافتتون به حسب و نسبتون هست، این فرد خودش با توجه به کار و فعالیتی که در جامعه انجام میده و هدایتگری که انجام میده و شبهاتی که رفع میکنه و مباحثات و مناظراتی که با دیگران داره و اونها رو مغلوب میکنه، در پیش من جایگاهش از شماها بالاتره. اسمشو من ندیدم، حالا واقعش همین به این تعبیر آوردن در زندگی‌نامه امام. بذار این جمله کوتاه رو که الان هممون هم گرفتارش هستیم، مع الاسف شدت و ضعف داره، اما اون شدت و ضعفش در بین خودمونه. واقعیت اینه که نسبت به مردم که ما ضعف نداریم تو این جهت، شدید شدیدیم. و اون رذیلت حسده. امام میفرماید که الحسدو یذهب الحسنات یا ماحق الحسنات، در تعبیر اینجا که حسادت اون کارهای خوبی رو هم که انسان انجام میده و آثاری که باید بر اونها مترتب بشه اونها رو هم از بین میبره، محروم میکنه. ببین در جلسه خود امام بر خود معصوم طرف خورده میگیره که با در حضور ما چرا به دیگری اعتنا میکنی. ماها خیلی تلاش میکنیم در مسیر خودسازی و اعتلای اعتقادی و معنوی، اما گاهی آدم میبینه شیطان از ما فعالتر و موفقتره. اون اصطلاح حالا معروف ولو ممکنه غلط باشه که شیطان العلماء عالم الشیاطین دیگه، اونی که میاد سراغ علما، اون شیطانی که میاد بالاخره داناترین خود شیطان هاست، اینقدر داناست که میاد و علما رو مغلوب میکنه، زمین میزنه. چقدر خوبه ما رو خودمون کار کنیم، جز خیر و نیکی برای دیگران نخواهیم. مخصوصا در ماه رجبی قرار گرفتیم که ماه ریزش رحمت الهی است، ماه استجابت دعاهاست، ماه سرازیر شدن خیرات و حسنات و برکات الهی است. و ما اینجا بخوایم خیرخواه دیگران باشیم، همه چیز رو برای خودمون نخواهیم، به فکر دیگران هم باشیم. اما غالب ماها مع الاسف در بین خودمون که میتونیم این رو اقرار بکنیم، تو این جهت واقعا میلنگیم. حسادت اون چنان در عناصر وجودی ما و در عمق سلول‌های وجود ما نفوذ میکند که گاهی نمیتونیم هیچ حسنی رو در دیگران ببینیم و حاضر نیستیم تعریفی از دیگران بکنیم. اگر هم تعریفی بکنیم با یک امایی، با یک کلمه ای همه اون رو به باد فنا میدیم. با یه آه سردی مثلا میان از شما سوال میکنن در مورد رفیقتون، حالا میخوان یه جایگاهی بهش بدن، از اون طرف میبینه آخه این که خیلی فضائل داره دیگه، بله طلبه مجد، سائی، تلاشگر، فاضل فلان، اما حالا نمیدونم همین اندازه میتونم بگم. اون طرف که داره با شما صحبت میکنه از این آهی که شما میکشید اما دیگه نمیدونم، همه اونا محو شد، چون خود این اما ولی نمیدونم یک کامیون حرفه براش دیگه. نکنیم این کار رو. بزرگان ما تمام تلاششون رو برای مبارزه با این رذیلت به کار بردند، ما هم حتما شروع کردیم از قبل یه مقدار بیشتر اهتمام بکنیم برای از بین بردن این رذیلت. خیلی ها از دوستان خودمون رو که میتونستن به جاهایی برسن نگذاشتیم، ان اون صندلی که خالی نخواهد موند. وقتی اونی که من و شما میشناسیم و میتونیم کمکش کنیم به اونجا برسه کمکش نمی کنیم، یکی از یه جای دیگه میاد، نه اون اتاق خالی خواهد موند، نه اون جایگاه و پست، نه اون صندلی. بالاخره یکی باید اونجا باشه، حالا میخواد خدمت بکنه خدمت، خدای نکرده اگر خیانت میخواد بکنه خیانت، اونی که شما با عماتون نذاشتید برید بره اونجا، اونجا خالی نیست، یکی دیگه میاد صد پله ممکنه بدتر. اگر جایی امضاتون آبرو داره، اگر جایی تلفن شما رو خریدارن، اگر جایی اشاره شما، کنایه شما، توصیه شما گره گشاست، این کار رو انجام بدید. همه چیز رو برای خودتون نگه ندارید. نه من آبرومو برای فلانی خرج نمی کنم، حالا تو به خرج بکن، خدای آبروی بیشتری بهت میده. نه من امضام ارزش داره، تو این امضا رو بکن، بذار گره از کار این برادر دینیت باز بشه. اصلا اگر هم نوعته، هم لباسته، من حالا خیلی نمیخوام بگم شما جمع فرهیختگانی، چندین سال دارید تو حوض شهریه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو میخورید و قاعدتا از اشاره انجام نشده شما اصل قضیه رو میگیرید. به مقدار حال همدیگر رو مراعات کنیم، نگذاریم کار به جایی برسه که کار از دست خودمون هم خارج بشه، دیگه اون امضا ارزش نداشته باشه، دیگه تلفن تو کسی جواب نده، چون تلفن تو در صورتی جواب میدن که این رفقات این ور اونور باشن دیگه. هی اگر پروبال اینا رو تو بزنی به خاطر حسادته، دیگه کسی نمونه که تلفن تو رو جواب بده. تو این دنیا شما هم همینجوری دیگه، کسی رو که شماره بیفته که جواب نمیدی، میگه این اسمش سیو نشده، نمیشناسم، بعدم پیگیری هم نمیکنی. اما اگه آشنا باشه، حالا اون فرصت اگر تو اون زمان نتونستید جواب بدید، حداقل بعدا یه زنگ میزنید، آه زنگ زده بودید، امری بوده، در خدمتی. امام هادی که به حق هادی امت است، به حق نقیست، او داره این جمله کوتاه متشکل از دو تا کلمه در واقع مبتدا و خبر رو بیان میکنه که حواستون باشه. الحسد و ماحق الحسنات، در مقابلش هم بله، و زهو جادب المقت، ای خودخواهی بکنه طرف، زهو با های دو چشم، بنای خودخواهی، خوددوستی، خودشیفتگی. اگر کسی حالت زهو داشته باشه، خودخواه باشه، فکر نکنه که حالا دیگران هم او رو میخوان، حتما ارتقا پیدا میکنه. نه، امام فهمد که زهو جالب المقت، مقت فاتهای دو نقطه به معنای نابودی، مرگ، خودخواهی انسان رو نابود میکنه، بیچاره میکنه. تو انسان خودخواه حاضر نیست به دیگران کمک بکنه، دستی به یاری دیگران بندازه، خب اندلحاجه هم کسی به یاری او نمیاد، گرفتار بشه کسی از او کمک نخواهد کرد. اونجاست که خودش رو باید لعن و نفرین بکنه، چون خودش مقدمات زندگی اجتماعی و کمک به هم نوع رو از بین برده. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو در آستانه شهادت امام هادی و در اولین روزهای ماه رجب امسال روزی هممون بکنه و واقعا بتونیم گفتنش رو میگیم، هممون هم این رو میبینیم، حداقل در دیگران نسبت به خداهامون. آخه این حسادت یه چیزیه که آدم در خودش احساس نمیکنه، فکر میکنه به حقه، ولی وقتی دیگران نسبت به خود آدم یه همچین حرکتی نشون میدن، آدم سریع تو هوا میزنه، میفهمه که این از کجا داره میخوره، چرا فلانی اینجوری، هرچی فکر میکنیم بینی غیر از حسادت چیز دیگه ای نیست. انشاءالله خداوند دستمون رو بگیره، توفیق بهمون بده، خودمون هم تلاش بکنیم و بخوایم و این رذیله رو بتونیم ریشه کن کنیم، یا حداقل فروغش رو از بین ببریم، حداقل با تقوا و خودسازی پرده ای روش بکشیم که خیلی بیچارمون نکنه. اما ادامه بحثمون به عنوان آخرین بحثی که در رابطه با دومین اصل از اصول عملیه تتمه بحث رو عرض بکنم، خاطرتون هست ما در دوران بین محظورین بحث کردیم و گفتیم اونجایی که دوران بین محظورین هست، یعنی علم اجمالی به وجوب یا حرمت قائم شده در مقام عمل، جز تخییر راه دیگری نیست. بله، حالا نسبت به نوع تکلیف، یعنی نوع تکلیف الزامی که وجوب یا حرمت باشه، ممکنه از براءت عقلیه یا از براءت نقلیه هم استفاده بشه. منتها این دوران بین محظورین وقتی امر دائره بین وجوب و حرمته، گفتیم مواردی پیدا میکنه، گاهی اون واجب و حرام هر دو توسلی اند، بحث کردیم اگر هر دو توسلی اند، گاهی در واقعه واحده است، گاهی در وقایع متعدده است، بیان کردیم. اونجایی که در وقایع متعدده است، گاهی منجر به بحث از تخییر ابتدایی و تخییر استمراری میشه، که عرض کردیم در این حال که ما قائل به تخییر استمراری شدیم، در جلسه گذشته نظر محقق نائین رو آوردیم، با اینکه ایشون هم میخواست تخییر استمراری رو بگه، ولی راهی که رفته بود مورد قبول قرار نگرفت. از اونجا که فارغ شدیم، دیگه تقریبا بحث در رابطه با اینکه هر دو توسلی باشن تمام. بریم سراغ موارد دیگه که تکلیف روشن، امروز فهرست بگیم و نتیجه بگیریم و بریم. اگر دوران امر بین یک عملی که امرش دائر است بین وجوب یا حرمت، اما هر کدوم باشه در واقع تعبدیه، اینو اول مطرح کنیم. دوران امر بین وجوب تعبدی یک فعل یا حرمت تعبدی آن یعنی چی؟ یعنی ما علم اجمالی به حکم الزامی یک فعل داریم، منتها اجمالاً میدانیم که این عمل یا واجب است و یا حرام، منتها و هر کدام که باشد مشروط به قصد قربت بوده و عبادی است. یعنی این عمل یا واجب عبادی است یا حرام عبادی است. واجب عبادی است یعنی لازم است باز قصد قربت اتیان شود، حرام عبادی است یعنی لازم است با قصد قربت ترک شود. حالا بله، ممکنه شما بگید آخه دوران ام بین وجوب تعبدی و حرمت تعبدی، وجوب تعبدی خب معلومه، یا همون واجب عبادی، برای وجوب تعبدی مثالهای متعددی وجود داره، همه عبادات که انجامشون واجبه میشه وجوب تعبدی دیگه، مثل خود نماز، مثل انجام حج، مثل صدقات واجب، اینا میشن واجب تعبدی، یا هر چیزی که به سبب نذر طرف بر ذمه خودش لازم میکنه اگر واجب بشه میشه واجب عبادی. لذا این نیازی در این زمینه نداریم، همه اینها رو شما به عنوان وجوب عبادی میشناسید. اما در مورد حرمت تعبدی میتوان مثل تروک روزه رو در نظر گرفت. زیرا در باب صوم صرف ترک اکل و شرب و مسائلی از این قبیل، مفترات مطلوب مولا نیست. طرف اگر مثلا بخواد به قصد رژیم گرفتن چیزی نخوره، این نمیتونه بگه من روزه گرفتم، رژیم گرفته میخواد مثلا وزن کم کنه یا به هر دلیلی نمیخوره نمیاشامه، این زمان نخوردن نیاشامدن رو هم نیاشامیدن رو هم منطبق میکنه بر روز، از صبح ساعت 5 تا شب ساعت 7 هیچی نمیخوره نمیاشامه، ترک کرده، اما شما نمیگید این روزه گرفته. پس در باب صوم صرف ترک این مفترات مطلوب مولا نیست، بلکه آنچه مولا از مکلف طلب می کند عبارت از ترک مفترات با قصد قربت، مکلف قبل از اذان صبح و در طول روز با قصد قربت این کارا رو انجام میده، یا از اول ماه رمضان نیت میکنه که من میخوام یک ماه روزه بگیرم قربتن الله، پس این تروک رو که انجام میده این همشن محرمات عبادی ترکشون. پس لذا چنین در چنین مواردی حرمت تعبدی صدق میکنه و تحقق پیدا میکنه. نگید آقا ما حرام تعبدی چی، یا مثل تروک مثلا احرام در حج، یه وقتی مطلق ترکه یه وقتی نه با قصد قربته. حالا بیایم در ما نحن فیه، این از باب مثال بود، میخواستیم یه مقداری ذهن دوستان آماده بشه. حالا که داریم همچین چیزی که بشه حرام تعبدی یا حرمت تعبدی، پس عملیست، فرض ما اینه، عملیست که امرش دائر بین وجوب تعبدی و حرمت تعبدی است، که هر کدوم باشه باید با قصد قربت باشه. میدونه مثلا این خوردن یا واجب تعبدیشه، مثل این که فرض کنید ماه رمضونه، مثل این که مثلا نذر کرده بر خوردن چیزی در فلان روز، یا حرام تعبدیه به خاطر این که میخواد روزه بگیره. خب در اینجا که امرش دائره بین وجوب تعبدی و حرمت تعبدیه، این خوردن آشامیدن یا اموری از این قبیل، چی کار باید بکنه؟ از سوی میدانیم که عنوان این عنوانی که ما بحث میکنیم، دوران بین محظورین، در مواردی صدق میکند، مرادشون مواردی است که بارها گفتیم اینو، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه برای مکلف امکان پذیر نباشد، اگه نتونه موافقت قطعیه بکنه و مخالفت قطعیه. مثال میزدیم، فردی رو گرفتن آوردند، شما نمیدونید صاب و نبیه که قتلش بشه واجب، یا نه یه مؤمن عادیه که قتلش بشه حرام، محکوم الدم باشه. از اون طرف هم نمیتونی هم بکشی هم نکشی، یا دوران هم بین این که نماز جمعه واجب است یا حرام، نمیتونی هم انجام بدی هم انجام ندی. پس موافقت قطعیه و مخالفت قطعیش ممکن نباشه، اونجا میگیم دوران بین محظورین بحث ما پیش میاد. و حالان که در ما نحن فیه در این موردی که بحث میکنیم، وقتی امر دایره بین وجوب تعبدی و حرمت تعبدی هست، مخالفت قطعی ممکنه. حالا این امکان مخالفت قطعیه چجوریه؟ امکان مخالفت قطعیه در اینجا به یکی از دو صورت تحقق پیدا می کند. یا اتیان عمل بدون قصد قربت، یا ترک عمل بدون قصد قربت. هر کدوم از اینها باشه میشه مخالفت قطعیه، هم با وجوب مخالفت کردید هم با حرمت. ببینید اینجایی که اتیان عمل بدون قصد قربته، آیا با وجوب تعبدی موافقت شده یا نشده؟ مسلما نشده دیگه، وجوب تعبدی بود شما بدون قصد قربت. پس با وجوب تعبدی مخالفت شده، زیرا با قصد قربت انجام داده نشده. پس این نسبت به مخالفت با وجوب. از اون طرف آیا با حرمت تعبدی مخالفت شده یا نشده؟ بگی حرمت تعبدی شما اتیان کردید، وقتی اتیان کردی با حرمت مخالفت کردی دیگه، حرام رو که نباید اتیان کرد. پس به صرف اتیان این عمل با حرمت تعبدی هم مخالفت شده. پس ببینید اگر عمل رو بدون قصد قربت اتیان کنید، این میشه مخالفت قطعیه با وجوب تعبدی و حرمت تعبدی، با هر دو مخالفت شد. در ترک عمل بدون قصد قربت هم همین جوریه، وقتی ترک کرده عمل رو مسلماً به صرف این که عمل را ترک کرده، با وجوب مخالفت شده. واجب رو که نباید ترک کرد، ترک واجب مخالفت با واجبه. از اون طرف حرمت تعبدی بود، ترک باید با قصد قربت باشه، این ترک رو بدون قصد قربت انجام داده. پس و چون ترک را بدون قصد قربت انجام داده، و فرض این است که اگر این عمل حرام هم باشد حرمتش تعبدی است، لذا با حرمت هم و با حرمت تعبدی هم مخالفت شده. بازم دیدی با ترک عمل بدون قصد قربت هم مخالفت قطعیه حاصل شد. حالا دو تا جمله رو کنار هم بگذارید. از سوی میگیم این عنوان دوران بین محظورین اونجاییست که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نباشد، این قاعده اصطلاحمون. از اون طرف در اینجا مخالفت قطعیه ممکن هست، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس این فرض از مصادیق دوران امر بین محظورین نیست. ما بحثمون از دوران بین محظورینه، اما اینجا اصلا از مصادیق دوران امر بین محظورین نیست، عیبی نداره. در ادامه این جمله رو میگیم، میگیم ولی از نظر
حکم در مقام عمل همون حکمی را که دوران بین محظورین دارد داراست. حکمی که دوران بین محظورین داره از روز اول که چندین جلسه قبل شروع کردیم چی بود؟ اصالت تخییر در عمل مخیره. پس حکم یعنی جریان اصالت تخییر، اصالت تخییری که در دوران بین محظورین جاری میشه اینجا هم جاری میشه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که اینجا ببینید موافقت قطعیه که ممکن نیست. ببینید این که میگیم حکم او رو داره، زیرا وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه رو بنده مطیع انجام میده یا نمیده؟ نمیده دیگه، گناه داره. پس و مخالفت قطعیه هم باید کنار گذاشته بشه. خب پس نه موافقت قطعیه میخوان از ما، نه موافقت، نه مخالفت قطعیه. لذا نوبت به موافقت احتمالیه میرسه. در موافقت احتمالیه عرض کردم دیگه، چون موافقت قطعیه که ممکن نیست، شما چیزی میتونید بگید مثلا این خوردن هم بخورم که بشه وجوب عبادی، هم نخورم در این حال که بشه حرمت عبادی. پس موافقت قطعیه که هر دو رو بخوای رعایت کنی ممکن نیست، مخالفتش ممکنه اما باید کنار گذاشت، چون بنده مطیع که نمیاد مخالفت قطعیه بکنه. خب پس در مقام عمل چیکار کنه؟ در برخورد با این دوتا، در دو حالتی که برای فعل هست، بالاخره یکی از اینها هر کدوم باشه احتمالیه. نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، میخواد احتمالا موافقت کنه یا با حرمت یا با وجوب. خب بنابراین حکم به تخییر میشه، میگیم آقا این مخیره. ممکن تخییر اینجا میدونید دیگه، تصویر تخییر در اینجا چجوریه؟ مثل توسلی نیست بی خیال باشه. اینجا تخییرم که هست، یکی از این دوتا رو میخواد اختیار کنه دیگه، هر کدوم باشه با قصد قربت و تصویر تخییر در اینجا به این نحوه است که یا با قصد قربت اتیان میکنه تا اگر در واقع وجوب تعبدی بود مراعات شده باشه، یا با قصد قربت ترک میکنه تا اینکه اگر در واقع حرام بود، حرام تعبدی بود، موافقت شده باشه. پس برمیگردیم، فرض مسئلمون این بود که اگر دوران ام بین وجوب تعبدی یک فعل با حرمت تعبدیش باشه، نهایتا رسیدیم به تخییر. اینجا گفتیم بله درست از مصادیق دوران ام بین محظورین نیست، اما حکمشو داره. اینجا اصالت تخییر جریان پیدا می کند، منتها تخییرم گفتیم تخییر خاصه، با قصد قربت باید باشه، با قصد قربت باید باشه. اما فرض دیگری که بگیم و بحثشم تقریبا مثل همینه، خیلی وقت دوستان رو نگیریم، اینه که اگر امر دایر باشه بین این که می دونیم وجوب تعبدیه ولی حرمت توسلی، یکی معین تعبدی است، یا حالا برعکسش ما حالا وجوب رو مطرح میکنیم، ببینید دوران هم بین وجوب تعبدی یک فعل یا حرمت توسلی آن، این دفعه اینو میگیم وجوب تعبدی حرمت توسلی. خب توضیح مسئله هم روشنه دیگه. یعنی این عمل اجمالا میدونیم یا واجب تعبدی است یا حرام توسلی، یا این عمل یا واجب عبادی است یعنی لازم با قصد قربت اتیان بشه، یا حرام توسلی است که مجرد ترک آن، مجرد ترک آن، مجرد ترک یعنی بدون اعتبار قصد قربت اراده شده. خب وقتی این چنین شد، اینجا دوباره عیناً بحث تکرار میشه. ما اصطلاح دوران بین محظورین کجاست؟ اونجایی که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نباشد. بسمید؟ السوئی میدانیم که عنوان دوران بین محظورین در موردی صدق میکنه که هیچ کدام از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه برای مکلف امکان پذیر نباشه، اما در مانحن فیه مخالفت قطعیه ممکنه. منتها اون امکان مخالفت قطعیه در اینجا با اتیان عمل به قصد قربت یک صورت داره. اگر عمل رو بدون قصد قربت اتیان بکنه، خب با وجوب مخالفت کرده یا نکرده؟ چون واجب اون چی بود؟ تعبدی. این قصد قربت انجام نداد، چون انجام نداد با وجوب تعبدی مخالفت کرده. با حرام توسلی چی؟ مخالفت کرده که چرا؟ چون حرام رو نباید انجام میداد، این انجام داده، نیت هم مهم نیست که. پس به صرف اتیان این علا عمل با حرمت توسلی مخالفت شده، به هر نیتی میخواد باشه. درست شد؟ دوباره میگیم پس با این دوتا جمله از سوی ما در دوران بین محظورین عدم امکان موافقت و مخالفت قطعیه میخواییم، از سوی این یکی مخالفت قطعیش ممکنه. نتیجه پس این فرض از مصادیق دوران ام بین محظورین نیست، اما عیب نداره، بازم مثل فرض قبل. ولی از در حکم همون حکم رو داره. خب برای اینکه بازم میگیم موافقت قطعیه که ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه رو با اینکه ممکنه اما باید کنار بذاره، باید کنار بذاره. خب تصویر تخییر اینجا فقط فرق میکنه، مخیره. مخیر رو چکار بکنه؟ وجوبش تعبدیه، یا با قصد قربت اتیان کنه یا قصد قربت نمیخواد، همین که ترک بکنه. به مجرد اینکه ترک کنه با هر نیتی، یا اینکه مجرد ترک اون عمل رو اختیار کنه. در اینجا بازم اصل تخییر جریان پیدا میکنه، تخییرش اینجوریه. اینم فرض دیگر بود. آخرین فرض که دیگه بحثی نداره، همش کمامر میشه، اینه که دوران ام بین وجوب یک فعل تعبدیشو برمیداریم، وجوب یک فعل یا حرمت آن. میدونیم یا واجبه یا حرامه، اما تعبدی بودن یکیشون که نمیدونیم. پس در صورتی که یکی لا علی التعیین در قبلی، آخه در صورت اولی که امروز خوندیم هر دو معینن تعبدی بودن، در صورت دوم مثلا گفتیم وجوب تعبدیه، الان میگیم یکی لا علی التعیین تعبدیه، نمیدونیم وجوب یا حرمت. حتی این جهتش هم مجمله، یکی لا علی التعیین تعبدی باشه. پس این عمل یا واجب است یا حرام است، هیچ کدوم رو نمیتونیم مقید به تعبدیت بکنیم. منتها این واجب و حرام هر کدومشون مردد بین تعبدی و توسلی بودن، ممکنه وجوبش تعبدی باشه، ممکنه حرمتش تعبدی باشه. اینجا دیگه موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه برای مکلف ممکن نیست. وقتی ممکن نبود، ما هم که میدونیم وقتی امکان پذیر نبود میشه دوران امر بین محذورین. پس این ممکن نیست، ما هم میدونیم که عنوان دوران امر بین محذورین در مواردی صدق میکنه که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نباشه. نتیجه پس این برگشت به صورتهایی که چند روز میخوندیم میشه از دوران امر بین محذورین. خب وقتی شد، لذا از مصادیق عنوان دوران امر بین محذورینه که حکمش مفصلا گذشت. گفتیم تخییر، اصالت تخییر، تخییر جاری میشه در اینجا. پس در این رابطه بحث تمام، شقوق مختلفی که چند روز قبل درست کرده بودیم و میخواستیم دونه دونه رو بخونیم، مورد اولش مفصلا بررسی شد، بقیه هم امروز به شرح ایزن. جلسه بعد انشاءالله اصل عملی بعدی رو شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم